بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله قدر عزين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که تعدادی از علما استدلال کردن به ادله اربعه برای بطلان بیع فضولی، کتابن و سنتن و اجماعن و عقلن. کتابن همون آیه بود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا اینکه تجارت ان ترازن باشه. گفتن اینجا تجارت ان ترازن نیست و جواب داده شد کتابان همان آیه است. اما از لحاظ سنت اخبار متعددی را شیخ اعظم انصاری در اینجا ذکر کرده. اول همان خبر معروف که لا تبع ما لیس عندک. این حدیث نبویست، از او نقل شده. شیخ می فرماید به این که در طرق فریقین، هم اهل سنت هم ما، این عبارت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله لا تبع ما لیس عندک، این اولین حدیثه که ایشان ذکر میکنند. حالا خب برای بررسی می چون این حدیث از پیغمبر نقل شده یا نه، اگر نقل شده در مقابلش اخبار دیگه هست یا نه، بعد ببینیم چه باید بگیم. شیخ طوسی در خلاف جلد سوم صفحه 168 خلاف طبع جدید مسئله 275، خلاف شیخ طوسی جلد سوم طبع جدید صفحه 168 مسئله 275، اذا با انسان ملک غیره. اذا با انسان ملک غیره به غیر اذنه کان البیع باطلا. بخواب بگه به این که بیع فضولی باطله. ما گفتیم که بیع فضولی در سه قسمت بحث میشه. یکی مال غیر بفروشیم از طرف غیر، یکی مال غیر بفروشیم به اسم خودمان بفروشیم، این یک تقسیمه. تقسیم دیگر این که نهی کرده مالک از بیع، با این وجود ما میفروشیم، یا نهی نکرده است ما میفروشیم. بحث ما قسمت اوله، بپروشیم مال غیر را به نام غیر، از قبل غیر، و مالک هم نهی نکرده از فروش، این محل بحث ماست. همینجا را ایشان میگن اذا با انسان ملک غیره به غیر اذنه کان البیع باطلا. خب و به قال شافعی و قال ابو حنیفه ینعقد البیع، بیع منعقد میشه و یقف علی اجازت صاحبه. و به قال قوم من اصحابنا، شیخ طوسی میگن در این حال ما گفتیم باطله، ولی قومی از اصحاب ما مثل ابو حنیفه گفتن نه، من رأس باطل نیست، صحت تأهلی داره، ولی موقوف از تنجزش به اجازه صاحبش. خب حالا شیخ طوسی این فقه مقارنه، خلافه، استدلال میکنه دلیل اونا اجماع الفرقه. با اینکه شیخ طوسی خودشون فرمودن که قومی از اصحاب ما قائلا به اینکه صحیحه، در این حال میگه اجماع داریم بر بطلان. و من خالف منهم لا یعتد به قوله، کسانی که از ما مخالفن قولشان مورد اعتماد نیست. ولی انه لا خلافن ممنوع من تصرف فی ملک غیره. این بحث خواهد آمد. بعضی گفتن که عقلن به حضور باطل، فکر کردن که به حضوری تصرف در ملک غیره، تصرفی نیست، این فقط یک عقلی واقع میسازه. صاحبه که اجازه داد نفوذ پیدا بکنه و الا فلا. فقط واقع کردن عقد تصرف در مال غیر نیست. ولی ایشان گفته به این که ممنوع از تصرفه، ولی به تصرفان و ایزن روا حکیم، حکیم ابن هزام، این از اصحاب پیغمبر بوده. البته سنی ها هر کسی پیغمبر را دیده اصحاب پیغمبر حساب بکنن، حکیم جز همون افراده. در اسطلقابه سنی ها سه تا کتاب مهم دارن در حالات و تراجم اصحاب پیغمبر. یکی اسطلقابه فی معرفت صحابه، اسط جمع اسده، اسدن شیر، جمعش می اسط، غابه یعنی جنگل بیشه، اسط الغابه یعنی شیران بیشه، که هیچ تشبیه کرده یاران پیغمبر را به شیر بیشه. اسط الغابه فی معرفت صحابه، در اسط الغابه حالات این نوشته که این حکیم ابن هزام از جمله کسانی است که در جنگ بعد شرکت داشت، ولی از اون طرف نه از طرف خوبا، جزء همون ابو جهل و اینا که ابو سفیان ها که این هم همچه آدمی بوده. بله، خلاصه حکیم ابن هزام عن نبی صلی الله علیه و آله انه نهى عن بیع مال سعنده، پیغمبر نهی کرده از فروختن چیزی که لیس انده را، یعنی مال غیر، اینطور معنا میشه. و هذا نص از طریق ما، روا عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده عن نبی صلی الله علیه و آله انه قال لا طلاق الا فی ما یملک، کسی که مالک تسلط داره یعنی شوهر اون زنه، ولا عتق الا فی ما یملک، ولا بیع الا فی ما یملک، یا یملک بخوانیم. فنفا علیه السلام البیع فی غیر الملک، پیغمبر صلی الله علیه و آله نفی کرده بیع در غیر ملک، ولم یفصل. خب حالا فکر کنم که بحث امروز ما بیشتر همون مربوط باشه با همین خبر و همین اولین بحث با شیخ توسیه که استدلال کرده به این لا تبع مال سندک به بطلان بیع فضولی. در مستند و شیعم نراقی در جلد 18 که بحث ما در جلد 18 نراقیه، اونم استدلال میکنه به بطلان بیع فضولی به همین خبر لا تبع مال سندک. خب از طرف ما میدانیم که بخوام در یک مسئله فقهی فتوا بدیم به این آسانی ها نیست، باید تمام روایات مربوط به موضوع رو جمع کنیم. هر کس بخواد در هر مسئله فقهی بصیرت پیدا کنه لازمه که در درجه اول تمام روایات مربوط به اون موضوع رو جمع کنه، هر چند زحمت داره با چند تا کتاب رو بگرده، مخصوصا با توجه به این که خبر از پیغمبر نقل میشه، این عامه هم اینجا نقل دارن، روایات دارن دیگه، میگه طرق فریقه. بعد از اینکه اخبار جمع کرد باید ببینیم این اخبار با هم چه نسبتی دارن، چه نسبت دارن، آیا نسبتشان یک دیگر تأیید میکنن یا عام خاص من وجه نسبتشان، عام خاص مطلق نفسان یا تباین قابل جمع اینطور. اگر جمع دلالی دارن مثل مطلق و مقید عام خاص خیلی خوب، این مقدمه، اول باید جمع دلالی بکنه. اگر دخیل ندارن بعد نوبت میرسه به مرجحات سندی و اسنادش رو نگاه کنیم. بله، مرجحات سندی، بعد این سراغ مرجحات خارجیه، کدام مخالف عامه است، کدام مطابق عامه است، مخالف کتابه، مخالف کتابه، خلاصه این چیزیه. مشخص مشتهر بین از سابق، کدام مشتهر بین از سابق، کدام مشهور نیست، اینا اینطوری. اینه که کار آسانی نیست که انسان در یک مسئله یک خبر ببینه فتوا بده. کتابی هست به نام کشف المحجه لثمرت المحجه، این کتاب مال سید ابن طاووسه، برای فرزند خودش محمد نوشته. کشف المحجه یعنی راه نشان دادن، کشف یعنی باز کردن و نشان دادن، محجه یعنی راه طریق. کشف المحجه لثمرت المحجه، برای میوه دلش. تمام نصیحت یک شخص خیلی بزرگ مثل ابن طاووس. کتاب خیلی هم مطالب عالی داره، خوبشان چون در حد بالای علمه. علامه هلی فرامدان صاحب کرامات اینا بود است، ابن طاووس. در این کتاب ایشان می‌نویسه که از من خواستن که در یک مسئله فتوا بدم، ولی من هیچ وقت حاضر نشدم به فتوا دادن. حالا شاید اوائل عمرش بود، آخرش شد. گفتن چرا؟ گفتم چون قرآن میگه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من احد عنه حاجزين. این در سوره الحاق، سوره 69 قرآنه. یعنی اگر کسی، خدا میگه کسی به ما نسبت بده، چون حکم خدا رو بخوا بگه دیگه، اگر کسی چیزی به ما نسبت بده، اولا به اندازه باید جازم باشه. لأخذنا منه باليمين، به طور قسم بخوره حکم خدا اینه، ان اجتهاد خودش. ثم لقطعنا منه الوتين، اگر برای ثابت نسبت تا بده، ما رگ گردنش رو میبریم. و ما منكم من احد عنه حاجز، هیچ کس نمیتونه منع بکنه. ابن طاووس که این آیه را که من دیدم دیگه از فتوا دادن خودداری کردم. در همین فصل بعد میگه که از من خواستن که من قاضی بشم. گفتم من الان چندین سال عمر کرده ام، نتونستم قضاوت کنم بین عقل خودم و هوای نفس خودم. عقل من مرا به چیزی دعوت میکنه، هوای نفسم به چیزی. من که از فصل خصومت بین دو تا مدعی که هر دو در باطن من هست، از فصل خصومت بین اینا عاجزم، چطور بیام میان مردم فصل خصومت به قضاوت کنم؟ بله، آیت الله طباطبای علی الله بقامه، بعد از ذکر این آیات که در سوره حاقه بود، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، ایشان میفرمان که بعضی گفتن که خب ما دیدیم خیلی ها ادعای پیغمبری کردن و خداوند هم رگ گردنشان نبریده. پیغمبرانی بودن که پیغمبر نبودن، اشخاصی بودن که به دروغ ادعای نبوت میکردن، ولی خب در میان مردم زندگی هم میکردن زیادن. واسه تو این آیه گفته، ایشان جواب بدن، میگه این آیه مربوط به پیغمبر ماست. یعنی کسی که پیغمبر ماست، ما اونو داریم میگیم نبوتی ثابته. اگر یک وقتی چیزی بگه برخلاف آن چه ما گفتیم این کار رو میکنیم. پیغمبران دروغگو رو همه رو نمیگه، ولی منتها تعلیق به محاله، تعلیق دیگه. اگر این پیغمبری که نبوتی پیش ما ثابته، اگر این چنین کار رو بکند، لقد تنها من حلوتین اینها. خلاصه منظور این که فتوا دادن کار آسانی نیست، بنابراین باید این روایات همش جمع بشه. خب و حالا البته ما اشکال به شیخ طوسی داریم که استدلال کرده به همین روایت برای بتان وی فضولی از طرف از خود شیخ طوسی در تهذیب روایت داره که این حدیث مردوده، این حدیث مقابلش هم احادیث از خودمان داریم، به لاتبه مال سندک نیست. شما اگر بخواید چیزی بفروشید مالک اون نیستید، بفروشید بعد میاد از صاحبش دلالایی که در بازار هست در امثال میفروشن، میدونن پیشی که گندم از پیشی که برین پیشی که هست، ما قائلیم که صحیح این به یه فضولیست برای صحیحه دیگه، بعدا میفروشه، برای اونم میفروشه، وکیلم نیست من دون اذن، بعد هم میره از صاحبش اجازه میگیره. خب صحیحه. و خود شیخ طوسی روایاتی رو در تهذیب ذکر کرده، ولی اینجا آمده استدلال کرده به این حدیث نبوی که این به فضول باطله. خب این حیات اللزمه بروجی می فرمودن که اگر یک وقتی ما برخورد کنیم به یه چیزایی باید اینه بدانیم، ما اگر حساب کنیم عمر شیخ طوسی را و تألیفات شیخ طوسی را و کارهای شیخ طوسی، برای هر مسئله شاید یک دقیقه وقت میرسه. یعنی این مسئله که ما در اون میتونیم چند روز بحث کنیم، اگر ما بخوایم فکر کنیم شیخ طوسی خیلی تألیفات داره، خیلی کار داره، خیلی کار کرده دیگه، در هر فنی کتاب نوشته، انواع کتاب ها تألیفات. خلاصه شیخ طوسی استدلال کرده به این. حالا ما باید ببینیم به این که در این استدلال شیخ طوسی به این مطلب استدلال میکنه و اینطور میفرمایند، اولا اقوال عامه و خواسته رو ببینیم درباره بیع مال سنده، دوم روایات رو ببینیم، بعد ببینیم که درسته یا اینکه درست نیست. از لحاظ اقوال در میان ما که این اختلاف وجود داره که بیع فضولی صحیحه یا باطله، ولی خب مشهور این است که صحیحه، بلکه ادعای اجماع شده به اینکه صحیحه، مثل صاحب جواهر مبتار کرم و امثال این. اما سنه یک مطلبی دارن که اونا قائلن که بیع مال سنده را صحیح نمی دانند، از جهت فضولی را باطل می دانند. این که ما بگیم در هر مسئله سیر تاریخی مسئله ما چی بگیم عامه چی میگن، از اینجا خیلی لازمه. در کتاب های متعددی مثل الفقه و المذاهب الاربعه، در کتاب الفقه و المذاهب الاربعه جلد دوم، این پنج جلد الفقه و المذاهب الاربعه، مال فتاوای عامه را ذکر میکنه، جلد دوم صفحه 240. ما کتابی که راستی جمع کرده باشه بین اقوال ما و اقوالان کامل نداریم. محمد جواد مغنی کتابی داره به نام الفقه علی المذاهب الخمسه، خواسته که هم اون چهار تا مذهب و هم ما، ولی کتاب کامل نیست، مثلا بیع نداره، اصلا بیع نداره. اما این کتاب الفقه و علی المذاهب الاربعه جلد دوم صفحه 240 ایشان میگه از جمله بیعهای باطل روی مذهب اونها بیع مالا یملکو، فروختن چیزی که این شخص مالکش نیست، بیع فضولی اونان باطل میدانن نوعا. البته اینم معلوم باشه فضول یک دفعه میاد که مال شخصی این شخصیه رو میفروشه، یه وقت فضول کلی میفروشه. ما بحثمان در اون کلی فروختنه، اما اگر بخواد عین شخصی بفروشه، یه وقت یه نفر مالکی و بخواد یک شخصی، از اینجا عبور کرد یک ماشین خیلی خوبی دید، من ماشین مال زیده، به شما گفت که اگر این ماشین مال من بود چقدر خوب بود، شما همین ماشین میفروشید، بعد به حسابش اجازه بگیری این صحیحه یا نه. این خیلی کم اتفاق میفته، نوعا فضول ها کلی میفروشن، در زمه می فروشن، دلال های در بازار می دارن برنج پلکی هست، پارچه پلکی هست، ماشین پلکی هست. وقت ما ماشین می فروشه، طرف اونم می فروشه، ولی به طور کلی می فروشه. دلیلی کلی بوده نیست، میره سراغ اون شخص میگه من یک ماشین فلان نمره رو فروختم، اون ده تا از این ماشین رو داره مثلا دیگه، یکیش میده به شما. اگر این شخصی بود نمیتونست که در میان ده تا یکیش بده که، بس یک کلی رو اون فروخته. اما اگر بیاد که همین ماشین را این نادر، این آیت الله خویی گفته این را، ولی امام دارن که نادره. بعضی به بنده میگن شما چرا نظر خودتان نمیگید؟ بنده نظر خودم از همان بیان بنده معلوم میشه. آیت الله خویی بگر به این که بیع مال سنده مال غیر را بپوشه، دو صورت داره. یه صورت شخص را میپوشه، این شخصه را، یه صورت خیلی کلی میپوشه، بعد میره به صاحبش میگه، یک فردی میگیره تحویل میده. امام میفرماند این خلاف ظاهر روایاته که بگیم بیع مال سنده یعنی شخص را بفروشه. نوعاً کسانی که این کار را میکنن در بازار کلی میفروشن، بعد برن سراغ صاحب ملک، یک فردی را از اون میگیرن تحویل اون خریدار میدن. نوعاً اینطوریه. بله سنی ها میخوان بگن که بیع مال سنده یعنی بیع مالا یملک، چیزی یک انسان مالک نیست اون رو بفروشه. پس باید اول شما مالک باشید بعد بفروشید. اما اگر اون دلال اون واسطه چیزی مالک نیست خودش، اما میفروشه. ما میگیم که استعیش کل نداره، میفروشه، از طرف غیرم میفروشه، محل بحث ما اینجاست. بعد میره از صاحبه که اجازه میگه تحویل میده، ما نیست صحیح میدانیم. اونا میگن خیلی صحیح نیست، به یه مال سنده صحیح نیست. روایاتی هم بعدا میخونیم روشن میشه. مثلا خواندیم اون روز، بعدم دوباره میخونیم از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، خبرم صحیحه. یکی از اشکالات ما به شیخ طوسی همینه، خود شیخ طوسی تهذیب ذکر کرده، میگه بی کسی میفروشد چیزی را که نداره چطوره؟ حضرتان اشکال نداره. میفرماید بین که ان من اندناز، یعنی علمای عامه قائلن که باطله. چرا؟ بلکن به این ماله سنده است و این طور نیست. آیا سلام را صحیح میدونه؟ بله سلام همین به این ماله سنده. میفرماید چون عجل داره، پس این درست نیست. چیز عجل دار را صحیح میدونن، عجل نباشه بس باید به طریق رو صحیح بدانن. امام صادق به اونا رو رد میکنه به عامه اینطوری. بنابراین ولی سلف همینه، منتها اون عجل داره این عجل نداره. فرق سلف این هر دو به یه محافظه ماست، کلی میپروشن، منتها در سلف عجل هست، در مانفع عجل نیست. امام صادق میگه وقتی شما عجل داره صحیح میدانید، چطور غیر عجله که بهتر است که حالا باشه. میره امروز همون از صاحبش اجازه میگیره میشه رو تحویل میده. ولی این در کتاب بحث ما یک جا رسیدیم که خیلی حرف هست. خلاصه در کتاب فقه مذاهب اربعه در شرح بیوع باطله جلد دوم صفحه 240 میگه از جمله بیعه که ما باطل میدانیم این است بیع ملک الغیر، مال غیر بفروشه. اینو ما صحیح نمیدانیم، فقط میگه سلم استثناء شده. اینا میگن سنی ها، ما میگیم نه خیر، فرق بین سلف و غیر سلف نیست، هر دو بیع مال سنده یعنی لا یملکه الان. منتها در سلم اون وقت باید تحویل بده، در این نه خیر، خلا میتونه تحویل بده. بنابراین این که انسان چیزی مالک نیست بفروشه دلیل بر بطلان نداره ما. اما این حدیث دربارش خیلی بحثه. خب سنی خلاص قائلن به این که بیع مالیسه یعنی مالا یملکه الانسان این صحیح نیست. استدلال شیخ طوسی هم همین بود، استدلال نراقی هم همین بود، اما روایاتی ما داریم در این موضوع. این است که ما ناچارم که این روایت ها را در نظر بگیریم. روایت ها در جلد 12 وسائل همه جلد 12 وسائل 20 جلدی اینجا روایات متعددی وجود داره. جلد 12 وسائل خبر چهارم از باب دوم از ابواب احکام العقود صفحه 368 وسائل 20 جلدی جلد 12 خب صفحه 368 خبر چهار از باب دو و عنه یعنی شیخ طوسی در تهذیب عنه برمیگرده به اون راوی قبلی محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قومی خب کتابش خیلی مهمه ازش هم بیش از هزار تا روایت هست اسناد شیخ طوسی به او صاحب کتاب صحیحه خودش هم از اجلای رواته عن محمد ابن حسین ابو الخطاب اینم از اجلای رواته عن علی ابن اسماد عن سلیه ابن صالح خبر سندن صحیحه عن ابی عبدالله علیه السلام حالا ابی عبدالله چه میگه؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك خود امام صادق هم همون را که شیخ طوسی فرمودن استناد کردن به اون گفتن بیع فضولی باطله همون را امام صادق در این حدیث نقل کرده خب حالا میخوام اخبار رو باید ببینیم دیگه این خبر که سندن صحیح خبر چهارم از باب دوم از ابواب احکام عقود جلد 12 وسائل بود خب خبر 12 از باب 12 اون باب دوم بود خبر 12 از باب 12 از ابواب عقد البیع و شروطه این دو نوع ابواب اون ابواب احکام العقود بود این ابواب عقد البیع و شروطه صفحه 266 الوسائل جلد 12 یک دفعه دیگه آدرس بخونیم خبر 12 از باب 12 از ابواب عقد البیع و شروطه صفحه 266 وسائل جلد 12 266 خب حالا دقت کنید خبر اینه محمد ابن علی ابن حسین اون رو از کتاب تهذیب گرفته بوده این از کتاب من لا یحضر صدوق به اسناد عن شعیب ابن واقد عن حسین ابن زید عن صادق علیه السلام این خبر سندن ضعیفه اسناد شیخ طوسی به شعیب ضعیفه خود شعیب هم مهمل و مجهول حاله و شعیب بن زید هم نمیوثق توثیق نشده عن صادق عن آبائه علیهم النبی صلی الله علیه و آله نهى عن بیع ما لیس عندک مضمونش همونه ولی این سند ضعیف که مال صدوق اون تهذیب بود سندش صحیح بود خب تمام شد؟ خب این اخبار ما باید همه رو بخوانیم دوست اول سه چهار تا شغل باید بخوانیم بعد با هم مقایسه کنیم چه باید بگیم ان شاءالله فردا